محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالى فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره. بحث گذشتمون یک تتمه‌ای داره که عرض می کنم و بعد وارد بحث جدیدی میشه. اون تتمه مربوط هست به یک مسئله‌ای که در آنتروپولوژی مطرح میشه و اون اینه که آیا همه نژادهای انسان منتهی به یک اصل میشه و این اختلاف رنگ ها عارضی است و بعداً در اثر عوامل جغرافیایی و عوامل دیگری پدید آمده، تا اینکه این اختلاف نژادها به واسطه این است که انسانهای اولیه متعدد بودند پاسخ قرآن در مقابل این سوال چیه؟ گویا که از بحث گذشته هم میشد پاسخ این سوال را به دست بیارند، ولی برای اینکه مستقلاً راجع به این موضوع هم صحبت شده باشه و آیاتی که دلالت روشنتری بر این مطلب داره بعد برسه، عرض میکنم که از آیات قرآن استفاده میشه که همه نژادهای انسان منتهی به یک پدر و مادر میشه و پدر همه نژادهای انسان همون حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، و طبعا نتیجه میشه که اختلافات نژادی در اثر عوامل طبیعی و جغرافیایی بوده که بعدها در انسان پدید آمد. در میان آیاتی که دلالت بر این مطلب داره، یکی همین آیه اول از سوره نساء است که تلاوت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست منهما رجالا کثیرا و نساء. خطاب به همه انسان هاست. یا ایها الناس، اتقوا ربکم، خدا ترس باشید، تقوا داشته باشید، از اون خدایی بترسید و پروا داشته باشید که شما را از یک شخص آفرید و همسر او را هم از جنس خودش قرار داد و از این دو همسر مردان و زنان فراوانی به وجود آورد و منتشر کرد. این آیه دلالت روشنی داره بر اینکه همه انسان‌ها از یک شخص آفریده شدن، یعنی یک پدر داشتن. و ضمناً این جمله هم را اضافه می‌فرماید که همسرش هم از جنس خودش بود. درباره جزئیات و تعبیراتی که در این آیه وارد شده، بحث‌های مختلفی واقع شده که به همه اونها نمی‌خوایم بپردازیم. ولی چند تا جمله عرض می کنم که پاسخ بعضی از شبهات واهی است که در اینجا مطرح شد. یکی راجع به کلمه نفس است. خلقکم من نفس واحده. در ترجمه این که از آیه کردم عرض کردم یعنی از یک شخص شما را آفرید. این ترجمه مبنی است بر این که کلمه نفس در لغت عربی علی رغم اصطلاحات متعددی که در عرفهای خاص وجود داره در اصل لغت و موارد شایع استعمال قرآن به معنای شخص کسانی که آشنا به اصطلاحات فلسفی هستند نفس در اصطلاح فلسفی به معنای روحه فکر میکنند که اینجا منظور اینه که از یک روح آفریده شدی کسانی که با اصطلاحات دیگر آشنا هستند توهمات دیگری میکنند و از چیزهای عجیبی که گفته شده در این زمینه این است که منظور از نفس یک ناموس کلی است نمیدونم این تفسیر با لغت سازگار است یا با اصطلاح تا اونجا که بنده اطلاع دارم در لغت عربی نفس به معنی ناموس نیامده و تا اونجا که با اصطلاحات آشنا هستم در اصطلاح هیچ علمی و هیچ فلسفه ای هم نفس به معنی ناموس نیست ناموس اصلش یونانی است و به معنی تقریبا قانونه نفس به معنی قانون نیومده اینجا و اصلا این چیز مضحکی است که همه شما را از یک قانون آفریدیم قانون مگر منشأ آفرینشی مگر ماده خلقت واقع میشی به هر حال یک تفسیر مندرآوردی است و از مصادیق روشن تفسیر به رأی نفس واحده یعنی یک شخص این تعبیر شایع در قرآن و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله یعنی هیچ کسی کل نفس بما کسبت رهینه یعنی هر کسی الا ماشاءالله موارد استعمال کلمه نفس در قرآن به معنای یک فرد یک شخص بنابراین هیچ جای تردیدی نیست که منظور از آفرینش انسان ها از یک شخص یعنی پدید آمدن فرزندان از یک پدر بعد می فرماید و خلق منها زوجها ترجمه کردم که یعنی همسر او را هم از جنس خودش آفرید این هم تعبیری است در قرآن شایع که به اصطلاح ادبی من به معنای جنس به کار میره میگن خاتمون من حدید یا من فضه یعنی انگشتری از نقره یعنی از جنس نقره در آیاتی داریم که خل من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها از آیات الهی این است که از جنس خود شما همسرانی برایتون آفرید تا در کنار اونها آرامش بگیرید با اونها انس بگیرید. زندگی خانوادگی موجب آرامش روحی شما بشه. آیا کسی احتمال میده که منظور این است که همسر هر کسی از خودش آفریده شده؟ یعنی جزئی از بدن شوهر بدن همسرش هست؟ هیچ کس چنین احتمالی نمیده. پس خلق لکم من انفسکم، از خود شما همسرانی برایتان آفرید، یعنی از جنستون. یک تعبیر خیلی شایعی است در همین مورد آفریدن همسر، همین تعبیر به کار رفته: برای همه شما از جنس خودتون همسرانی آفرید. هیچ جای این احتمالی نیست که همسر کسی از وجود خودش باشه، فقط معناش همینه که یعنی همجنسی. یعنی اگر خدا فقط انسان را به صورت مرد آفریده بود، انسان زن نیافریده بود. بین انسان و همسری که میبایست انتخاب کند برای پاسخ دادن به ندای فطرت و برای تحقق بخشیدن به غرض خلقت که تداوم نسل انسان به وسیله توالد و تناسل هست، میبایست انسان جفتی و همسری برای خودش انتخاب کنه. وقتی در میان انسان‌ها کسی نبود که برای خودش همسر برگزینه، میبایست با حیوانات تماس بگیرید. و این خلاف فطرت انسان و خلاف خواسته‌های فطری انسان بود. هیچ وقت بین انسان و همسری از حیوان انس و آرامشی برقرار نمی‌شد. اما خدا بر اساس حکمت خودش در میان انسان دو نوع آفرید. هر دو انسانند و هیچ کدام از انسانیت کمبودی ندارند. منت میگذاره بر مردها که همسر شما را از جنس خودتون آفرید، و بالعکس بر زنها که همسر شما را از جنس خودتون آفرید. و این است که مایه آرامش و سکونت میشه و بهترین زندگی طبیعی که موافق فطرت هست، زندگی خانوادگی بر اساس این حکمت الهی است. به هر حال، پس منظور از خلق منها زوجها هم این است که همسر حضرت آدم هم از جنس خودش بود. یعنی خدا یک جفت انسان آفرید و این جفت انسان منشأ پیدایش همه انسان ها شد. و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، این همه مرد و زن فراوان از همون یک جفت مرد و زن آفریده شده. اما این که حضرت حوا، که البته اسمشون در قرآن نیست، در روایات ذکر شده، همسر حضرت آدم چگونه آفریده شده، تفصیلا در قرآن بیان نشده. در روایات معتبر داریم ما که از بقیه طینت آدم، از اون گلی که آدم آفریده شد، بقیهش هم حضرت حوا از اون گل آفریده شد. در بعضی از داستان‌هایی که از کتب اهل کتاب یهود و نصارا اخذ شده، نقل کردن که موقعی که از آدم آفریده شد به خواب رفت و در حال خواب یک دنده آدم را بیرون آوردند و از اون همسرش را آفریدن. و بر اساس این افسانه گفتن که دنده مرد شمارش از دنده زن کمتره. و ولی روایات معتبر چنین نیست و شاهد کذب این معنا هم روشنه، دنده‌های مرد و زن فرقی نداره. و هیچ نیازی نبود که خدا بعد از این که حضرت آدم را آفرید یک موجود تام الخلقه بیاد یک جزئی از بدن او را برداره و از اون یک انسانی بسازه. که ناچار اگر یه دنده هم کافی نبود برای خلقت همسر که اجتای دیگه هم باید بهش زمینه کنن، ولو یه همسری کوچولو میشد به اندازه یه دنده. بله، اینها قابل اعتماد نیست این حرف ها، و همونطور که عرض کردم در روایات معتبر هست که از بقیه گلی که آدم آفریده شد حوا هم از همون گل خرج. آیه دیگری هم هست که باز با دلالت خیلی قوی بر این مطلب دلالت میکنه، و اون آیه 13 هم از سوره حجرات: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این آیه در مقام این است که امتیازات طبیعی و خدادادی در بین قبائل و نژادهای انسان ملغاست، یعنی اختلافات نژادی باعث این نمیشه که بعضی نژادها بر دیگران برتری بفروشند و برای خود نسبت به نژادهای دیگه سیادتی قائل باشند. اونچنان که امروز هم پس از 1400 سال از نزول قرآن در کشورهای به اصطلاح متمدن هنوز چنین گرایش‌هایی وجود داره. نژادهای ژرمن خودشون را برتر از نژادهای دیگه می‌دونن و میگن با باید بر سایر نژادها تسلط پیدا کنیم، حتی بر سایر نژادهای اروپایی. نژاد انگلوساکسون همینطور برای خودش امتیازی قائل هست و به طور کلی سفید پوست ها بر سایر نژاد ها به خصوص بر سیاه پوستان، این گرایش ها هنوز هم به صورت جدی در دنیای متمدن امروز مطرحه. ولی قرآن در 14 قرن پیش با صراحت می فرماید که اختلافات رنگ و نژاد و اینها موجب برتری انسانی بر انسانی نیست و همه این نژادها بازگشتش به یک اصل است. بنابراین هیچ وجهی نداره که سفید پوستان و سیاه پوستان فخر بفروشند. انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم. و اینکه اختلافاتی در میان شما از لحاظ رنگ و زبان و چیزهای دیگر پدید آمده بر اساس حکمتی است در آفرینش، که میان انسانها اختلافاتی وجود داشته باشه و ملتها و شعوب و قبائل از همدیگه باز شناخته بشن. برای این کار هم زمینه‌هایی در آفرینش زمین فراهم شده که انسان‌هایی که در هر منطقه‌ای زندگی می‌کنند تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و عوامل دیگه دارای شکل و رنگ و خصوصیات خاصی بشن. به هر حال این اختلاف در اصل آفرینش ملحوظ و حکمتی داره، ولی موجب افتخار کسی بر دیگری نیست. بعد برای تأکید بیشتر می‌فرماید ملاک کرامت و فضیلت انسان فقط تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه مخصوصا با توجه به هدفی که از بیان او ملحوظ است دلالت روشن داره بر این که همه انسان ها از یک پدر و مادر پدید آمدن و اختلاف نژادها موجب افتخار و مزیتی برای کسی نمیشه. این تتمه مطلبی بود که مربوط به بحث سابق بود. اما بحث جدیدی که مطرح میکنیم راجع به مقام و موقعیت و منزلت انسان در میان آفریدگانه. در ادبیات ما و ادبیات بسیاری از زبانهای دیگه انسان به عنوان اشرف مخلوقات نامیده میشه و گل سرسبد آفریدگان و کائنات این جهان. این مطلب در ادبیات ملت‌های دیگر هم کمابیش وجود داره و شاید اگر ریشه یابی بشه به اینجا منتهی بشه که اساس این مطلب از ادیان اتخاذ شده. ولی در یک برهه‌ای از تاریخ این مسئله برای کسانی به صورت یک سؤال مطرح شد که آیا واقعا انسان اشرف مخلوقات است یا اینکه خودخواهی انسان موجب این شده که چنین مقام و منزلتی را برای خودش جعل کنه و این را مجوز این قرار بده که بر هر چی میتونه تسلط پیدا کنه و مخلوقات دیگر را در تحت فرمان و تسخیر خودش در بیاره. شاید اونچه این سؤال را در بعضی از اذهان تقویت میکرد وجود انسانهایی بود که از هر درندهی پستر بوده، انسانهایی که برای ارضاء بعضی از خواسته های شیطانی خودشون حاضر بودن هزارها و بلکه میلیونها انسان را نابود کنند، چه رسد به حیواناتی دیگه. در تاریخ سلاطین و جباران و مستکبران جهان نمونه های فراوانی وجود داره که شهری را به واسطه یک هوس به آتش کشیدن به خاطر درخواست یک زنی. یک جباری شهری را به آتش کشید یا مملکتی را ویران کرد و چیزهایی از این قبیل که در تاریخ مذکور شده.